کنار هم روی کرده کارآفرینی استراتژیک را داشته باشیم، اتفاقا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هست که فرصت شناسیشون بسیار بیشتر از فرصت‌های بنگاه‌های بزرگ میتونه باشه و تو دانش ادبیات کارآفرینی هم به این موضوع سهه گذاشته شده که فرصت‌ها را میتونن سریع شناسایی بکنن و بلافاصله اینها را تبدیل بکنن به یک مزیت. لذا بنگاه‌های کوچک و متوسط با اسکن کردن صنایع موجود و تولیدی‌های موجود در مناطق آزاد میتونن به کسب و کارهای نزیت گیرنده از اونها هم فکر بکنن.
بله.
از اون طرف هم بحث‌های دانش بنیان و تمام فعالیت‌های دانش بنیان هم که اگرچه در داخل کشور هم براشون مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی لازم هست، در مناطق آزاد تسهیل بیشتری از ناحیه سازمان‌های مناطق آزاد هم براشون فراهم هست که میتونه در واقع مد نظر همه قرار بگیره. ما در مناطق ویژه اقتصادی هم امروز بیش از 530 واحد صنعتی تولیدی داریم که در واقع فعالیت میکنن و عرض کردم 498 واحد هم خدمات لوجستیک هست. 6 منطقه ویژه اقتصادی اختصاصا در حاشیه بنادر فعال کشورمون فعالیت میکنن که تمرکزشون رو خدمات لوجستیک و تجارت هست، اما مناطق 22 منطقه غیر بندری فعال در حوزه های صنعت پتروشیمی و صنایع حتی دریایی در واقع فعالیت میکنن که از 176,000 نفر بالغ بر 176,000 نفر هم در این مناطق ویژه دارن فعالیت میکنن و صادرات اینها 99 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور اتفاقا از تولیدات مناطق ویژه اقتصادی صورت گرفته طی 5 سال گذشته.
بسیار.
در مقابل هم 28 میلیارد دلار واردات تجهیزات، ماشینالات، مواد اولیه در این مناطق صورت گرفته. خب عمده صنایع پتروشیمی کشور عرض کردن، صادرات پتروشیمی ما از همین مناطق ویژه اقتصادی داره صورت میگیره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبدالرحیمی به خاطر اطلاعاتی که به ما و شنوندگان عزیزمون دادید، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی بودجه و سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. همچنان پشت خط ما باشید آقای دکتر، باز هم به سراغ شما خواهیم آمد. متشکرم. شنونده خالد کارخانه هستید از رادیو اقتصاد. یادتون نره به این سوال پاسخ بفرمایید با توجه به موضوع برنامه‌مون، مزیت راه‌اندازی صنایع کوچک در مناطق آزاد چیست؟ به ویژه فعالان اقتصادی که تو اون مناطق دارن فعالیت میکنن، مسئولان، عزیزانی که حالا سمتی دارن و کاملا آشنا هستن با شرایط مناطق آزاد هم میتونن اظهار نظر بکنن. 30,036,37. یادمون باشه در حال حاضر مهمترین مؤلفه‌ای که در اقتصاد و صنعت کشور میتونه اثرگذار باشه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی است که با حمایت دولت و ارائه مشوق‌ها میتونه محقق بشه و در این مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد هم میتونه اثرگذار باشه. بریم بخش بعدی برنامه‌مون رو بشنویم. صنعتگران.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. امروز در بخش صنعتگران با آقای امیر کریمپور، جانشین سازمان بسیج سازندگی استان کوهگیلوی بویراحمد صحبت کردم. ایشان گفتند ارائه تسهیلاتی بین 5 تا 15 میلیون تومان به واحدهای صنایع خانگی و معرفی واحدهای صنعتی بزرگتر که دچار رکود شدند برای گرفتن تسهیلات به بانک‌های عامل و راه اندازی بیش از 3100 کارگاه پرورش مرغ بومی، زنبور عسل، پرورش قارچ، شترمرغ، بوق لمون، ماهی، محصولات گلخانه‌ای و باغات انگور از خدماتی است که بسیج سازندگی استان کوهگیلوی بویراحمد در چند سال اخیر به واحدهای صنعتیش ارائه داده است.
تسهیلاتی که ما خانگی میدیم با هماهنگی بانک مهر اقتصاد مال کار میکنیم که در طول سال بستگی داره، در طول سالهای متعدد اعتباراتی خوبی دریافت میکنیم از بانک مهر اقتصاد که در طول این چند سال اعتباری بالغ بر 461 میلیارد ریال ما دریافت نمودیم و در اختیار مردم شریف استان گذاشتیم که دهت این طرح‌های اقتصادی از جمله طرح‌های پرورش مرغ بومی، زنبور عسل، قارچ و شترمرغ، بوقلمون، پرورش ماهی، محصولات گلخانه‌ای در اختیار مردم می‌ذاریم و کارخونه هایی که هم اینا الحمدلله شکر خدا ما دیشون رو تا حدودی را انداختیم و اینشالا پیگیر این هستیم که بقیه کارخونهایی که استان کوهگیلوی دارن در حال راکت شدن هستن اینا رو هم پیگیری کنیم، تحصیلگری کنیم که کارشون را بیفته به امید خدا که هر سری در یه بست اشتغال حل بشه.
اما اولویت پرداخت تحصیلات به چه واحدهای صنعتیه؟
اولویت پرداخت به واحدهای زود بازده هست که بتونن هر سری در را بیفته استقرار زایی داشته باشه و در زمان کوتاه بتونه این واحد به چرخه زنجیره تولید وارد بشه.
از آقای کریمپور، جانشین سازمان بسیج سازندگی استان کوهگیلوی بویراحمد پرسیدم بسیج سازندگی در بخش صادرات محصولات واحدهای صنعتی این استان آیا تسهیلگری انجام داده است؟
در بخش صادراتمون ما جلسه‌ای داشتیم با دوستان معاونت اقتصادی استاندار و خدمت شما که اصلا با اتاق کشاورزی و بازرگانی جهت صادرات این محصولات انشاءالله پیگیر هستیم که هر چه سریع‌تر اینا رو هم بتونیم به حوارج عرصه بازار کنیم و بتونیم را بیفته. انشاءالله این هم بتونیم را بیفتیم.
در پایان باید عرض کنم به گفته آقای امیر کریمپور، جانشین سازمان بسیج سازندگی استان کوهگیلوی بویراحمد، اولویت پرداخت تسهیلات به واحدهای زود بازده است که بتونن هر چه سریع‌تر رونق بگیرن و اشتغالزایی زیادی ایجاد کنند. از طرف دیگر ایجاد تعامل بین رؤسای اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی استاندار استان کوهگیلوی بویراحمد و بسیج سازندگی این استان امکان صادرات محصولات تولیدی واحدهای تولیدی این استان رو بیش از پیش راحت تر کرده است. هر چقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب آقای امیر کریمپور، جانشین سازمان بسیج سازندگی استان کوهگیلویه و بویراحمد رو شنیدیم. ایشون در خصوص خدمات و تسهیلاتی که سازمان بسیج سازندگی به واحدهای صنعتی ارائه می‌کنن صحبت کردن و از تسهیلگری در بخش صادرات هم سخن گفتن. جناب آقای کریمپور، یکی از موضوعاتی که واقعاً باید روش تمرکز داشته باشیم برای توسعه اقتصادی کشورمون همین صادرات هست. با توجه به موضوع برنامه‌مون هم که مناطق آزاده، خود منطقه آزاد چقدر میتونه نقش داشته باشه در صادرات تولیدات با کیفیت ایرانی؟ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما باید همپا با سرزمین اصلی در فضای جنگ اقتصادی کنونی حرکت بکنن. ظرفیت‌های مناسبی تو این مناطق وجود دارن که میتونن به کشور کمک بکنن تا فراتر از محدودیت‌ها گام بردارن، که یکی از همین قابلیت‌ها هم جذب سرمایه‌گذاری خارجیه هم توسعه صادراته. توسعه صادرات کمک می‌کنه به توسعه اقتصادی کشورمون، به ویژه صادرات کالای با کیفیت ایرانی.
ایرانی آباد، ایرانی با شکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگر سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، میساز آینده را دستای کار آفرین.
یکی میاد تو این کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شما
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ای لال زارم، ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
همراهان و شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه، امروز خاطرتون باشه به این سوال ما پاسخ بدید که مزیت راه اندازی صنایع کوچک و متوسط در مناطق آزاد چیست؟ اگر شما مایل هستید در این مناطق سرمایه گذاری بکنید یا یک واحد تولیدی راه اندازی بکنید، چقدر دربارش اطلاعات دارید؟ ممنون میشم به سامانه پیامکی 30036-37 پیامکاتون را ارسال بکنید. اگر همین الان به جمع صمیمی برنامه ما پیوستید، امروز در خصوص نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی و همچنین رشد صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت میکنیم. مزیت‌هایی که مناطق آزاد دارن برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط. یه آماری رو هم جناب آقای دکتر عبدالرحیمی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه و سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دادن در خصوص شرایط مناطق آزاد، اشتغال زایی که صورت گرفته و همچنین در مناطق ویژه اقتصادی که با توجه به جمعیت حدود 1 میلیون نفری که 7 منطقه آزاد، حالا اون منطقه آزادی که نزدیک فرودگاه امام هست رو هنوز مد نظر قرار ندادن، گفتن بیش از 285,000 نفر شغل اونجا ایجاد شده و حدود بیش از 170,000 نفر شغل هم در مناطق ویژه اقتصادی. این نشان دهنده اون زیرساخت هایی هست که در مناطق آزاد فراهم شده، یعنی ظرفیت ها داره شناسایی میشه. اون آمایش سرزمینی که ما خیلی وقت در برنامه‌مون صحبت میکنیم و میگیم با توجه به هر اقلیم، هر منطقه، ظرفیت های اقتصادی، پتانسیل های اقتصادی شناسایی بشه و در جهت بارور شدن توسعه اقتصادی و شرایط بهتر بیان هم مسئولین هم تولید کننده ها فعالیت بکنن. مسئولین و دولتی ها کار تسهیلگری رو انجام بدن و تولید کننده ها هم دیگه فقط دغدغه‌شون تولید باشه، نه مسائل دیگه. در خدمت شما هستیم آقای دکتر عبدالرحیمی، بفرمایید. خواهش میکنم.
اشاره فرمودید به مباحث آمایش سرزمین و اینها، بد نیست که من اشاره بکنم که ما فکر میکنیم که یکی از راهکارهای اثر بخش و عملیاتی در تحقق جهتگیری های آمایش ملی سرزمین در واقع مراجعه به سازوکار مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادیه. اگر محققین و نخبگان فکری و نخبگان ابزاری که در دولت هستن راهکارهای دیگری هم طبعا در دستور کارشون هست، ما در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، در حوزه‌ای که در واقع کار این مجموعه را دنبالش هستیم و از طرف مردم در واقع مکلف هستیم که ساماندهی بکنیم این بخش از اقتصاد و حوزه فعالیت کشور را، معتقدیم که ایجاد عدالت و توازن منطقه‌ای و توسعه و آبادانی نواحی پیرامونی و مرزی و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری ها به این نواحی، یکی از سازوکاراش همین سازوکار منطقه ویژه و منطقه آزاد هست. شما منطقه آزاد چابهار، اگر منطقه آزاد چابهار شکل نمی گرفت، اون سازمانی که با این مقررات و قانون داره کار میکنه، شاهد هیچ اتفاقی، کما اینکه در کنار اون منطقه میبینیم که محرومیت ها و نابرخورداری ها و اینها را، لذا این منطقه آزاده که اونجا را تونسته تحرکی بهش ببخشه، زیر ساختاش رو تکمیل بکنه، کسب و کار ایجاد بکنه و موجبات اشتغال و نهایتاً ماندگاری و زیست پذیری ساکنین را ارتقا بده و حتی کسانی از جاهای دیگه برن اونجا. توزیع مناسب جمعیت و فعالیت اقتصادی در قلمرو سرزمین و تعادل بیشتر بین نیمه غربی و شمال غربی کشور و نیمه شرق و جنوب شرقی کشور، باز ما فکر میکنیم که این مناطق میتونن به اینها کمک بکنن، کما اینکه با همین محدودیت هایی که این مناطق در چند سال گذشته شروع به فعالیت کردن، کمی تأثیر در این ارتباط داشتن. تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشور، خب طبیعتاً با استقرار این تأسیس این مناطق و فعال شدنشون، رفت و آمد مردم به این مناطق از جاهای مختلف صورت گرفته. بد نیست اشاره بکنم طی 5 سال گذشته بالغ سالیانه بیش از 10 میلیون نفر سفر میکنن به همین مناطق آزادی که اشاره شد در سرد گزارشی که تقدیم کردم. سالی 10 میلیون 11 میلیون نفر به مناطق مختلف با مدهای مختلف حمل و نقل، از طریق حمل و نقل هوایی عمدتا به کیش و قش و همینطور چابهار و همینطور حمل و نقل زمینی و حمل و نقل ریلی، جاهایی که امکان این زیرساخت ریلی فراهم هست، و همینطور استفاده از ظرفیت حمل و نقل دریایی. علی حالن حوزه گردشگری و سفر، این پیوند مناطق مرزی با داخل کشور را هم این مناطق به دلیل جذابیت ها و ویژگی هایی که در اونها هستش در واقع فراهم کرده. اینم از اون جهتگیری های آمایشه.
بله.
دستیابی به اهداف آمایش سرزمین و عمران آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور، که یکی از اون جهتگیرها هست، مناطق آزاد تونستن و مدعی هستیم که به این پایداری امنیت که اتفاقا با رویکرد توسعه اقتصادی هم صورت میگیره میتونه کمک بیش از گذشته بکنه، کما اینکه در این مدت شکل‌گیریشون انجام دادن. حلقه های تعامل نظاممند اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری حداکثری از بازار این کشورها، ما اون کسب و کارهای کوچیک متوسطمون دقت بفرمایند به این نکته که این بازار 15 کشور همسایه ما که 400 میلیون نفر تو اونها زندگی میکنن، طبیعتاً واردات انجام میدن از کشورهای مختلف و ما میتونیم توجه بکنیم به نوع محصولات وارداتی این کشورها و تولید مزیت‌داری نسبت به اونها داشته باشیم و بتوانیم از این بازار 400 میلیونی استفاده بکنیم. تو منطقه آزاد عرسی که در گزارش شما فعالیت‌های اونجا تشریح می‌شد، در حوزه گل و گیاه گلخونه‌هایی با تولید صادرات محور شکل گرفته و مستقیما در روسیه امروز محصولاتشون رو عرضه می‌کنن. خب این توجه به ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و این هاست که در واقع و جذابیت ها و مزیت های منطقه آزاد عرصه که تونسته با تلفیق اینها امروز یک مجموعه سرمایه گذاری موفقه در حال توسعه، اتفاقا در حال توسعه بازهای بعدی هم هستن که استفاده بکنن. و زیرساختایی هم که خب طبیعتا ما محدودیت های، یعنی این مواردی که من عرض میکنم نافی محدودیت ها و مشکلات حاکم بر این مناطق نیست. این مناطق هم برای خودشون به دلایل مختلفی از گذشته مشکلات و موانعی هم تو سر راه تحقق برنامه هاشون بوده که بخشی از اونها به هماهنگی دستگاه های مختلف دولت برمیگرده، بخشیش به عدم تأمین زیرساخت های اولیه از بدو تأسیس بوده که به تدریج اتفاق افتاده و با اتکای به منابع درآمدی داخل خود مناطق و نه منابع مستقیم دولت و بودجه ملی، بعضا هم کمبودهای مدیریتی و مشکلات ناشی از تغییرات مدیریتی و انتخابهای مختلف مدیران این مناطق و اینها. خب همه این مجموعه میتونست اگر بهتر از اون چیزی که اتفاق افتاده رخ میداد، شاید سرعت توسعه را بیش از اونی که الان هستیم میتونست به ما نتایجشو امروز عاید بکنه. اما علی رغم همه اینها روند حرکتی این مناطق را شاهدیم که رو به بهبود هست و به این دلیل هم در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری هم در بند 11ش به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، تسهیل و گسترش تولید و صادرات و تأمین منابع ضروری کشور از خارج تأکید شده. یعنی بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی علی رغم همه اون مشکلات و محدودیت ها و نقد هایی که به مناطق بوده، باز هم تأکید شده که از این حوزه عمل این مناطق آزاد و ویژه توسعه پیدا بکنه و هم کیفی و هم کمی فعالیت هاشون ارتقا پیدا بکنه با اون اهدافی که در ادامه این بند تصریح شده که تسهیل و گسترش تولید موضوع برنامه شما و صادرات و همینطور تأمین منابع از خارج از کشور، هم از منابع مالی و سایر منابع مورد نیاز تولید میتونه مد نظر قرار بگیره. ضمن این که بندهای 10 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم باز ما مدعی هستیم که از جمله سازمان‌ها و دستگاه‌هایی هست مناطق آزاد که در تحقق بندهای 10 و 12 سیاست‌ها هم دارن نقش ایفا می‌کنن و اونها چیست؟ توسعه پیوند راهبردی با کشورهای منطقه، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌ها، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه. اینها باز زیرساخت‌های نهادی است که مقوم حضور فعالان جدید اقتصادی در این مناطقه. هم قانون مناطق آزاد، هم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همه اینها پشتیبان بسیار خوبی است که فعالان اقتصادی در اسکیل های متفاوت به ویژه صنایع کوچک و متوسط که عمده کسب و کارهای شکل گرفته در این مناطق عرض کردم در اسکیل کوچک و متوسط هست که اشتغال سریع هم در واقع با حداقل سرمایه ایجاد کرده. سازمان های مناطق زیر ساخت های فیزیکی یوتیلیتی ها یعنی آب و برق و گاز و همینطور ارتباطات و حمل و نقلی خودشون را ایجاد کردن، در حال توسعه اونها هم هستن ظرفیت های مختلفشون رو، و اینها آماده است که فعالان اقتصادی چه اونهایی که داخل کشور فعالیت میکنن چه اونهایی که قصد فعالیت جدید دارن بتونن از این زیرساخت های فیزیکی و زیرساخت های نهادی یعنی اون مشوق های مالیاتی و حقوق ورودی گمرکی و مزیت های مشارکت با سرمایه گذاران بین المللی در این مناطق استفاده حداکثری را بکنن و نهایتاً خروجی همه این فعالیت ها بتونه به سه هدف استراتژیک این مناطق که اهداف استراتژیک کشورم هست کمک بکنه. یک، کمک به توسعه اقتصاد ملی است که جی دی پی کشور افزایش پیدا بکنه، پیوند اقتصاد ملی با دنیا اتفاق بیفته، با اقتصاد منطقه‌ای بین‌المللی، و عمران و آبادانی هم در جغرافیای تحت نفوذ این مناطق و البته آمال آرزونی که آبادانی همه این کشور صورت بگیره.
انشاءالله. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالرحیمی، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی بودجه و سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، که بسیار خوب و به تفصیل درباره شرایط اقتصادی مناطق آزاد، نقشی که میتونن در توسعه اقتصادی کشورمون داشته باشن، در توسعه اشتغال زایی داشته باشن، در توسعه صنایع کوچک و متوسط داشته باشن برای ما بیان کردید. از حضور شما بسیار سپاسگزارم. انشاءالله فرصت بشه باز هم در خدمت شما باشیم.
با افتخار در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ممنونم. امروز در خصوص مزیت راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط در مناطق آزاد از شما پرسیدیم و شما شنوندگان عزیز هم کنار ما بودید. امیدوارم که تونسته باشیم برنامه خوبی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کرده باشیم، به ویژه حالا اونهایی که علاقمند هستن برن سرمایه گذاری بکنن در مناطق آزاد کشورمون. ظرفیت های خیلی خوبی داشت. خیلی خوشحال شدیم وقتی فعالیت های تولید کنندگان عزیزمون رو اونجا شنیدیم و اینکه راضی بودن از تولیدشون. این چند وقته کمتر شنیدیم که زیر ساخت های مناسبی فراهم شده باشه برای صنایع کوچک و متوسط. البته انصافا تلاش ها خوب بوده، ولی اینکه تولید کننده راضی باشه کمتر شنیدیم تو شرایط اقتصادی. ما خوشحال شدیم از سفری که به منطقه آزاد انزلی داشتیم و مناطق آزاد کشورمون. از همراهیتون متشکرم. شنوندگان عزیز، 3036-37 رو همچنان به خاطر بسپارید. خداحافظ. لحظه هاتون بخیر و نیکی. به رنگ دریا عنوان برنامه است که همکنون تقدیم حضورتون خواهد شد. به رنگ دریا، کاری از رادیو اقتصاد به رنگ دریا. به نام خدای مهربان و سلام، از این لحظه شنونده برنامه برنگ دریا هستید. برنامه‌ای برای علاقمندان به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آبزیان. برنگ دریا برنامه‌ای است با حضور کارآفرینان موفق، کارشناسان صنعت شیلات، استادان دانشگاه و شما مردم که به رشد اقتصادی منابع آبی می‌اندیشید. اینجا همه چیز برنگ دریاست. با توجه به توسعه فعالیت‌های آبزی پروری در داخل ایران و همچنین کشورهای منطقه، سرمایه‌گذاری برای تولید خوراک آبزیان یک فرصت اقتصادی مناسبه. در حال حاضر کشورهای همچون